امروز شنبه 17 دسامبر 2016 است. آخرین جلسه سال 2016 میلادی است. در چند جلسه پیش در ارتباط با مفهوم جامعه مدنی و دولت به تفصیل درباره مفهوم اقتصاد سیاسی، علم توزیع ثروت، ارتباط فرد و جامعه، همینطور منافع فردی و منافع جمعی یا به عبارت دیگر مصلحت عمومی از به نوعی مفهومی صحبت کردیم. اساس و مبنای صحبت‌های ما به نظرات برخی فیلسوفان و متفکرانی برمیگشت که در این محدوده این موضوعات اظهار نظر کرده بودند. اگرچه به طور اقتصاد از وضع طبیعی هابس، جان لاک در مورد حق صیانت نفس یا حق زندگی تا وضعیت طبیعی و اجتماعی، پس از اون برخی از دیدگاه های آدام اسمیت، آدام فرگوسن و پیش و بعد از دیدگاه های هگل در مورد بورگرلیش گزلشاف، جامعه مدنی، در این زمینه ها تا حدی بحث و صحبت کردیم. به نظرات جان لاک از جنبه حق صیانت نفس یا حق دفاع از زندگی و حق مالکیت که بیشتر از جنبه اقتصادی بود، یعنی در موضوع بحث اقتصاد سیاسی و در ارتباط اون با آزادی هم صحبت های کردیم از کتاب هایی که میخوندیم. ما اما چند سال قبل کتاب درباره حکومت جان لاک رو توی بحث هایی که در محل دیگری داشتیم که اندیشه های هابس و لاک و روسو رو میخوندیم، ما این کتاب رو، کتاب جان لاک رو، در واقع رساله درباره حکومت، این کتاب رو خوندیم. اگرچه در اون زمان، قبل از اون یه نکته بگم که هم کتاب هابس هم کتاب جان لاک، یکیش بیشتر و یکیش کمتر 300-400 سال پس از انتشار در ایران به فارسی ترجمه شده و ما ایرانی ها اونو تازه میخونیم و طبیعتاً هیچ تفسیر جدی و توضیح جدی هم راجع به دیدگاه های اینا نمیتونه باشه. تنها نوشته جدی که وجود داشته که کمی قدیمیه، مربوط به محمود سنایی است که دهه 30 استاد دانشگاه تهران بوده و بخشی از کتاب هابس رو و مبحث آزادی رو اونجا ترجمه کرده و خودش یک مقدمه نسبتا مبسوطی و بر اون، متاسفانه کتاب رو نیاوردم ولی قبلا اینجا دیدیم، بر اون نوشته بود. پس از اون هیچ نوشته جدی درباره فلسفه سیاسی لاک و پیش از اون فلسفه سیاسی هابس در ایران نوشته نشده و ما نداریم. اگرم دوستان میشناسن میتونم مطرح کنن، حتی اینجا میتونیم بخونیم.
توی آلمان میدونی که 2014 یازدهمین ترجمه هابس در اومده، یازدهمین ترجمه هابس سال 2014.
بله، این دو تا کتاب، نظرات لاک و هابس، اینجا توی دانشگاه ها کماکان توی اغلب ترم ها مثلا موضوعات واحد هایی هست که دانشکده های فلسفه عرضه میکنن و میخونن. در هر حال از اونجایی که این کتاب آقای غنی نژاد رو تحت عنوان دولت و جامعه مدنی بخشایش رو اونجا خوندیم و غنی نژاد بیشتر از دیدگاه اقتصاد سیاسی موضوع دیدگاه های جان لاک رو مطرح کرده، و کمتر بحث منسجمی راجع به فلسفه سیاسی لاک انجام داده، چون که موضوع بحثش یکم متفاوته، فکر کردم که حیفه و شاید خطای فاحشی باشه که تفسیر مهم یا توضیح مهم جواد طباطبایی رو در نظام های که در کتاب نظام های نوآیین در اندیشه سیاسی آمده اونو اینجا حداقل بخشایش رو نخونیم و یا معرفی نشه. در فصلی از کتاب که فصل حالا خواهم گفت مفصلی است، طباطبایی اندیشه های جان لاک رو توضیح داده، تحلیل کرده و حتی اشاراتی به مفسران مهم جان لاک در اونجا کرده. این به خصوص برای ما که حدود 8-9 سال پیش جان لاک رو خوندیم میتونه یک بحث جالبی باشه که ما اون موقع که لاک رو میخوندیم به چه جنبه هایش توجه کردیم و به چه جنبه هایش توجه نکردیم. در هر حال در این جلسه بعد از دنبال کردن بحثی که بین غنی نژاد و مصطفی رحیمی بود و جلسه قبل بخش اصلیش رو خوندیم، یه مقدار کوتاهی از اون بحث مونده اونو مطرح میکنم و میخونیم و بعد از اون وارد بحث فلسفی سیاسی جان لاک میشیم از کتاب نظام های نوآیین در اندیشه سیاسی و بعدم برای اون توضیحاتی خواهم داد. ولی کتابی که مطلبی که الان میخونم از صفحه 156 کتاب جامعه مدنی آزادی اقتصاد و سیاست نوشته موسی غنی نژاد هست در چاپ سال 1377. غنی نژاد می نویسد: آقای دکتر رحیمی وجود آزادی در جوامع غربی را نه ناشی از سرمایه‌داری بلکه محصول عوامل دیگر می‌دانند. اصلا آزادی در جوامع غربی اصلا چرا هست؟ مصطفی رحیمی است. این جملات مصطفی رحیمی است. اگر سرمایه‌داری در جوامع غربی نتوانسته است آزادی‌های فردی را معدوم کند، به علت رشد طبقه کارگر، وجود سندیکاها و احزاب چپ نیرومند، تا 2 سال پیش توی پرانتز گذاشته، من اینو درست متوجه نمیشم، حدس میزنم که این قبل از فروپاشی سوسیالیسم باید باشه، چون حالا یه جای دیگه دوباره
این بالا مصابه مدنی معلومه مصابه رحیمی قبل از فروپاشی سوسیالیسم.
نه، این که میگه که وجود سندیکاها و احزاب چپ نیرومند تا 2 سال پیش، یعنی نمیدونم این منظورش چیه، ولی حالا این مهم نیست، این اهمیت نداره. اگر سرمایه‌داری در جوامع غربی نتوانسته از آزادی‌های فردی را معدوم کند، به علت رشد طبقه کارگر، وجود سندیکاها و احزاب چپ نیرومند و از همه مهمتر بالا بودن سطح فرهنگ بوده است.
2 سال پیش کجا نشد؟
وگرنه این بعد از احزاب چپ نیرومند.
تو پرانتز نشد 2 سال پیش.
آره. اینجوری نمیدونم. وگرنه چنان که میدانین در کشورهای واپس مانده، حالا که کشورهایی که سرمایه‌داری پیشرفته توشون نیست منظوره، ولی جملات مصطفی رحیمی است. وگرنه چنان که میدانیم در کشورهای واپس مانده که سرمایه‌داری با صورت‌های گوناگون نیرومنده است، هم واپس ماندن هم سرمایه‌داری خیلی نیرومنده است و از آنچه گفته شد نیز خبری نیست، یعنی از طبقه کارگر، یعنی متناقضه ها، متوجه میشید که یعنی من اینا رو تجزیه میکنم که یعنی چقدر توی جمله پاراگراف تناقض هست. و از آنچه گفته شد، یعنی طبقه کارگر، وجود سندیکاها، احزاب چپ نیرومند، از آزادی فردی نیز نشانی نیست. یعنی اونو به این دلیل میگه آزادی که اونا نیست. سرمایه‌داری حتی در کشورهای غرب نیز هنگامی که توانست و زورش رسید بر آزادی ها خط بطلان کشید، داخل پرانتز نازیسم و فاشیسم، و اکنون که در این دو ساله یک کتاز میدان شده است، دوباره
بعد از شوروی
فکر میکنم و اکنون که در این دو ساله یک کتاز میدان شده است، یعنی سرمایه‌داری یک کتاز میدان شده است، راه را برای شبح نازیسم میگشاید. این
یعنی بعد از فروپاشی شوروی تو غرب باز شادی باشیم که آزادی ها از بین میره.
دکتر رحیمی همان صفحه 90 حالا صحبت اینجاست که اگر آزادی های فردی را اگر سرمایه‌داری در جوامع غربی نتوانسته است آزادی های فردی را معدوم کند، نسبت این بحث اینه که بین سرمایه‌داری و آزادی، یعنی بین مناسبات اقتصادی جدید نوین که با اگه یادمون باشه میخوایم نمیخوایم بگیم این درسته یا اون درست نیست، میخوایم تناقضات تفاوت های بعد آدام اسمیت، آدام فرگوسن و هگل به صراحت گفته بود که جامعه مدنی همان جامعه بورژوازی است، همان جامعه سرمایه‌داری. جامعه بورژوازی یا جامعه مدنی همون اجتماعی بود که آروم آروم امر مستقلی شد در مقابل امر دولت، امر سیاست، در حوزه سیاست. یعنی زمانی که گفتیم که چگونه علوم اجتماعی درست شدن، شرط عینی اولیش این بود که حوزه مستقل امر اقتصادی درست شد که با مالکیت و اینا مطرح می شد، بعدش از طریق اقتصاد سیاسی توضیح داده شد که یک مفهومن اول مفهوم جامعه مطرح شد و اینکه یک حوزه‌ای تدریجا درست شد در مناسبات انسانی که اون حوزه مناسبات اجتماعی بود، حوزه جامعه بود در مقابل حوزه سیاست. این گفتیم دو تا حوزه مستقل هست. پس ولی این اساساً چنین چیزی رو از هم به هم براشون هیچ گونه ربطی قائل نیست. یعنی معلوم نیست آزادی از کجا میخواد بیاد. یا میگه که حالا علتش هم این که آزادی های فردی و سرمایه داری نتونسته از بین ببره، عدم رشد به علت رشد طبقه کارگر و سندیکال. موسی غنی‌نژاد جواب میده.
یه نکته هم هست، این که یعنی این احزاب چپ خواهان آزادی ها، یعنی این نکته.
آره حالا این هم اشاره
میکنه احزاب
آره
چپ هم که در واقع آزادی ها رو میخوان تو جامعه غربی. آره. ولی خب ما دیدیم که احزاب یعنی در جامعه سرمایه‌داری احزاب چپ آزادن، ولی در جایی که احزاب چپ قدرت دارن هیچ حزبی آزاد نیست.
اصلا تو خودشون چپ ها هم
نه، منظور اینه که در جایی تا حالا اون چیزایی که بعدا نمیدونم تا اون سوسیالیستی که تا حالا بوده هیچ حزب بورژوازی و هیچ حزب راستی نمیتونه تو یک جامعه سوسیالیسم سابق اصلا اجازه داشته، حتی هیچ سندیکایی کارگری وجود نداره. ولی این تمام اینا رو آزادیه که تو غرب هست نسبت میده به سندیکا و احزاب چپ.
خود اینا معلول آزادیه که تو این جوامع بوده. برای قضاوت صحیح درباره این صحبت غنی‌نژاد، اون نقل کرد، حالا میخواد راجبش حرف بزن. میگه برای قضاوت صحیح درباره هر موضوعی باید ابتدا تعریف روشنی از آن در دست داشت. مگر نه این است که سرمایه‌داری نظام مبتنی بر جستجوی آزادانه نفع شخصی است. ما اینجا در ها جلسه گذاشتیم که انسان به مثابه انسان، لاک گفته بود که اول انسان حق آزادی داره، برای اینکه بتونه دفاع کنه از زندگیش میره دنبال منفعت شخصیش، میره دنبال معاشش، امر مالکیت پیش میاد و نفع شخصی پیش میاد. میگه مگر نه این است که سرمایه‌داری نظام مبتنی بر جستجوی آزادانه نفع شخصی است. یعنی از اینجا آغاز میشود. پس چرا سرمایه‌داری باید در صدد معدوم کردن آنچه که حیاتش بران بنا شده است براید؟ آقای رحیمی رشد طبقه کارگر، سندیکاها و احزاب چپ نیرومند و سطح فرهنگ بالا را علت آزادی در جوامع غربی می‌دانند. الان واقعیت این است که اینها معلول آزادی است. روشن دیگه، اصلا به دلیل وجود آزادی اینا داشتن، اینا تونستن شکل
حساب چپ تو آزادی وجود میاد دیگه.
اینها معلول آزادی است و نه علت آن. زمانی که مارکس در انگلستان به تألیف و نشر افکار خود در جهت براندازی نظام سرمایه‌داری مشغول بود، یعنی دوران ملکه ویکتوریا، به اذعان کلیه مورخین عصر آزادی بود. اما از سندیکاها و احزاب چپ نیرومند خبری نبود. یعنی اینو که من و دیگری نمیتونیم دعوا کنیم، مورخین هستن که اینجا امروز علمی تاریخی توضیح میدن که سندیکاها و احزاب چپ تاریخ تولدشون کی بوده، چه زمانی درست شدن فلان. میگه به اذعان کلیه مورخین اون موقع که مارکس داشت نظریه پردازی میکرد که سرمایه‌داری را چگونه میتوان نابود کرد، اساساً به اصطلاح از هیچ گونه مخالفتی با، یعنی عصر آزادی بود در الان. اما سندیکا و اتحادیه اینا هنوز اصلا شکل نگرفته بود. اینا بعدن این شرایط آزادی است که به اونا امکان میده که طبقه کارگر هم رشد کنه، معترض بشه به وضعیت خودش، بعد سندیکاها و اتحادیه‌هاش درست میکنه. یعنی اینا رابطه‌شون رو برعکس میبینن. بله،
ولی اون زمانی که مارکس داشته این تحقیقات رو میکرده و اون کتاب رو مینوشته، هنوز برای عموم شناخته شده نبوده مفهوم کار مارکس. بنابراین چون شناخته نشده بوده جلوشو نگرفتن. معلوم نیست اگر شناخته شده بود اون زمان جلوشو میگرفتن یا نه.
شناخته شده بود در آزادی به وجود
مانیفست حزب کمونیست میگه جامعه سرمایه‌داری رو از بین ببریم، ولی کی شناخته شده نیست؟
موقعی داشت آزادی داشتی که بنویسه،
همون
نوشته که دیگه تموم شده. این میگه موقعی که مینوشته آزاد بوده. من میگم چون اون موقعی که مینوشته هنوز نمیشناختنش،
ولی کی نمیشناختش؟
مردم ملت
چیه؟ خودش توش مینویسه که ما جامعه سرمایه‌داری باید نابود بکنیم، اونم با قهر و از بینش ببریم، ولی انتشار آزاد تو جامعه سرمایه‌داری
مهم اینه که بحث اینجا نه
بحث اینجاست که کارمست در زمان
خب بالاخره انتشار پیدا کردیم.
خب بعدا دیگه جامعه‌ش هم میگرفتن،
این کتابا انتشار پیدا میگه، زندگی هم میگن میرم انگلستان کتاباش هم مینویش، همش هم علیه جامعه سرمایه‌داری، همه کتاب‌هاش هم میخواد سرمایه‌داری از بین ببره، ولی آزاد توی همین جامعه انتشار پیدا می‌کنه. شما یه خط نمیتونی در جامعه این که به اصطلاح سوسیالیستی بودن، یه خط حتی بر رفیقای خودشون
تو هم می‌زنی با اون بر.
به خاطر که داره میگه احزاب چپ واسه آزادین، با اون بر باید کار داشته باشیم. ما داریم با مصطفی مدنی کار داریم دیگه.
مصطفی رحیمی
میگه که این احزاب چپ باز آزادیه. میگم نه، اون استالین رفیق خودش رو، بخاری رو که بنیانگذار شورای بود، حتی اونم گرفت کشت که یک کلمه شاید مخالفش بود، بگنم اونم چیزی نمیگو.
این یه حرف دیگه،
یعنی
من میگم یه چیز دیگه.
خب همینو میگم تو جامعه سرمایه‌داری افکار چپی که ضد سرمایه‌داری،
یه دفعه دیگه بگه ببینید منظورش چیه.
من میگم اینا که تو میگی درست، کسی مخالفش نیست.
آه بس چیه جریان؟
من میگم اون زمانی که مارکس زندگی میکرد و این کتاب رو مینوشت، چون هنوز کسی نمیدونسته این داره چی مینویسه، آزاد بوده. ولی موقعی که نوشته و فهمیدن مشخص شده، ذره اجرای آزادی ها رو برای شفا گرفتن.
ببین گرچه
و اجازه بده آیا حق بوده یا ناحق بوده، اون یه مسئله دیگه است.
من نمیدونم
اجازه بده
آلمان 150 سال تولدشه، حزب
ببین نه شما میتونی به من نمونه تاریخی در اروپای غربی نشون بده که کتابای مارکس ممنوع شده و قدغن شده؟
ببین ممنوع شدن یه موقعی هست
نه شما داری میگه اون موقع نمیفهمیدم بعدن فهمیدم
دارم میگم یه موقعی هست که در توی یه ملتی پریمیتیون میان جلوشو میگیرن در دکونشو میبندن یه موقعی هست که میان آقا آزاد ولی از طریق دیگه کاری میکنن تو الان با آلمانی که صحبت کنی حرف چپ بزنی همه با میسن تو یعنی یه کاری کردن که غیر مستقیم سانسور به وجود آوردن.
ما باید بریم جلو تا بحث کم بازتر بشه
ولی احزاب چپ اینجا 10% رأی دارن
خود بعد این توضیح میده مطلبو میگه که تمام عواملی که ایشان به عنوان علت آزادی ذکر کردند یعنی رشد طبقه کارگر، وجود سندیکا و احزاب چپ نیرومند همگی در سایه پیشرفت و شکوفایی اقتصادی امکان پذیر شده است. بحث اینجاست اصلا ما کار نداریم حالا مارکس قدغن بوده میگه که اصلا تا موقعی که پول انباشت سرمایه نباشد تا موقعی که سرمایه دار نباشد تا موقعی که کارگر نباشد آخه سندیگه ها چجوری میتونه به وجود بیاد؟ بحث اینجاست اصلا ما راجع به مباحث عاطفی اخلاقش که کارگر استثمار میشود سرمایه دار پول دار میشود ما راجع به اون صحبت نمی کنیم. صحبت یک رابطه یک معادله ایست که اتفاقا همواره مارکسیستا این معادله رو وارونه فهمیدن. این صحبتش اینه که این مناسبات ابتدا میبایست آغاز بشود رشد کنه تکامل پیدا کنه تا بتونه چیزی به نام طبقه کارگر درست بشه تا چیزی به نام سندیکا و احزاب چپ به وجود بیاد. این تا اینجاش روشنه. بعد میگه که تمام عواملی که ایشان به عنوان علت آزادی ذکر کرده اند همگی در سایه پیشرفت و شکوفایی اقتصادی امکان پذیر شده است. اگر در کشورهای واپس مانده یعنی عقب مانده آزادی وجود ندارد نه به خاطر رشد سرمایه داری که به علت عدم رشد کافی و صحیح آن است. میگه درست برعکسه. یعنی اگر اونجاها چنین نیرویی نتونسته به وجود بیاد علتش اینه که اصلا اونجا سرمایه‌داری اونجوری شکل نگرفته. اونجا یک
انباشته بود
نه یک در واقع صورتی غیر واقعی از مناسبات سرمایه‌داری اونجاها هست. شما ببینید مثلا ما دائم کشور خودمونو فکر میکردیم مثلا چند دهه پیش کشور سرمایه‌داری کمپرادور نمیدونم فلان و اینا باعث بدبختی کشور ما شده بود. در صورتی که خب شما با رعیت و برزگر رو نمیدونم مناسبات فئودالی چگونه اون حزب اون مارکسیست ایرانی میخواست طبقه کار به زور میخواست طبقه کارگر درست کنه. طبقه کارگری وجود نداشت با اون صورت طبقه سال دهه 30 و 40 که بخواد حالا سندیکاهاشو درست کنه که بخواد نمیدونم اتحادیه‌های کارگریشو درست کنه. بس اینجاست میگه اگر اینا وجود نداشته علتش این بوده که اتفاقا این مناسباتی که پیش شرط اونه اینا اصلا وجود نداشته تو این کشور.
من فقط یه چیز کوچولو دلیلش به نظر من عدم فرهنگه.
ببین این یک رابطه اقتصادی عینی رو داره اول توضیح میده.
آره.
اون معادلهی که گفتم که معادله اینه که علت کدومه معلول کدومه.
آره ولی ایران هم در جامعه مثل ایران هم
بلکن
یک نوعی سرمایه‌داری
وجود داره. آره هست خب ولی میگه پیشرفته نیست. خود رحیمی هم داره میگه پیشرفته نیست
فرهنگ نشده.
خود رحیمی میگه واپس مانده معلوم نیست کجاشو میگه واپس مانده. یعنی نه میگه که اونجا از یه سرمایه‌داری صحبت میکنه مقوله‌ای به نام سرمایه‌داری اینو اصلا معلوم نیست کجا قرار میده توی بحث منطقی و مفهومی که داره صحبت میکنه گفت اونجا، گفت برای قضاوت صحیح درباره هر موضوعی باید ابتدا تعریف روشنی از آن در دست داشت. شما وقتی میگی سرمایه‌داری مبتنی بر باید بگی که سرمایه‌داری چیست، کجاست. این میگه که من توضیح میدهم که لاک، از زمان لاک و حتی مقدمات بحث لاک، پیش از لاک، بر اساس منافع شخصی مبانی توضیح مفهوم سرمایه‌داری منافع شخصی است. من امر مالکیت برام هم نظری هم واقعی مقدس است، من انسان. من از اینجا، این نقطه آغاز بحث منه، بحث مفهومی. میگه تو چگونه توضیح میدی این سرمایه‌داری که داری؟ میگه این چیست؟ این چه هیولاییست که تو هی یه جایی میذاریش فرضی و هیچگاه خودشو توضیح نمیدی؟ این صحبت اینجاست، بحث نظری مفهوم. میگه اگر در کشوری واپس مانده آزادی وجود ندارد، نه به خاطر رشد سرمایه‌داری که به علت عدم رشد کافی و صحیح آن است. آنچه در این کشورها نیرومند است اقتصاد دولتی و اداری است، نه اقتصاد بازار رقابتی. شما تقریبا میتوانید، نه اینجا، در خلوت خود مورد مرور کنید تمام کشورهایی که توشون نظام‌های خودکامه و دیکتاتوری هست، اونجا اقتصاد آزاد و بازار آزاد رقابتی توشون کار نمی‌کنه. یا دولتیان یا تک محصولیان. و اونجا اتفاقا همین طبقه کارگر، همین امر مستقل اقتصاد که میتواند جامعه قوی یا به عبارت دیگر جامعه مدنی قوی درست کنه در مقابل حوزه سیاست، چنین روندی نتونسته شکل
بگیره. همه جوش هم اعصاب چپ توش ضعیفه.
همیجان
یعنی تمام اروپا که اعصاب چپ توش قویه، اتفاقا جریان عکسه. تمام کشورهای دیکتاتوری و همانده کی میتونه حرف بزنه؟ کدوم حزب چپی وجود داره؟ ولی تو اروپا حزب چپ وجود داره. رأی
ولی از نظر رقابتی تو میگی در اروپا هم در صنعتش خیلی خیلی رقابت شدید بوده، از هم جاسوسی میکردن، همه این حرفا بوده، اونهاش فرهنگ هم بوده. به نظر من عامل اصلی برای پیشرفت هر جامعه فرهنگ.
ببین این حرف اون فرهنگ یه مقدار دوباره این مقوله هم حالا یکم توضیح میده، ولی فرهنگم خودش در واقع یک ارتباط متقابلی با این خود این روند مناسبات اقتصادی داره. ببینید من فقط برای اینکه بحث تا روشن بشه نمیخوام مجادله کنم. ببینید موزیک از دربارهای سلطنتی به جامعه انسانی امروزی رسیده. تمام دنیای هنر در آغاز در نزد سرمایه‌داران، ثروتمندان، سلطنت و دربار بوده است. پس در نتیجه ما نمیتوانیم بگیم فرهنگ معلول قاعده جامعه و اخشار تهی‌دست بوده. نمیخوام بگم فرهنگ و ثروتمندا چیز کرد، ولی یک بحث پیچیده دشواری است. ما راحت نمیتونیم بگیم که فرهنگ کجا شکل میگیره،
با هم شکل میگیره.
ولی خب این یک چیزی است که شما ممکن نیست جایی پیدا کنید که موزیک از دربارها و از اشراف و اعیان یک سرزمینی به پایین نیومده باشه.
مثلا اعتصاب که میشه اینجا، مثلا خب اعتصاب که با گلوله جواب نمیدن که، میان میشینن میگن مثلا ما 5% میخوایم، اینا 5% نمیشه، بالاخره یه توافق میرسن 3% میگن یا 2% میگن. خب
تنها جایی که به گلوله میبندن و کارگرها حق ندارن درست جامعه عقب مانده که سرمایه داری روشه.
یعنی
آره به این دیگه فرهنگ میاره. نه
چرا اینجا هم الان صحبت میکنی؟
یعنی شما وقتی یه مناسبات بین شما یه مناسبات حقوقی هست فرهنگ میاره. شما میگی الان لازم نیست با پشت به یکی بزنی وقتی اختلاف داری، میری پلیس صدا میکنی، میری دادگاه. ولی تو جواب ما راهی نداری، یعنی هیچ چیزی برای تو، یعنی این فرهنگ خودش میاره دیگه. یعنی وقتی یه مناسباتی تو رو میکشونه به دادگاه، تو رو میکشونه به مناسبات حقوقی و مدنی، در واقع خودش به دنبالش فرهنگ میاره. به نظر من
ایجاد یک جامعه قانونمند مگر نوعی
جامعه به وجود میاد؟
نه با این
ببین برای اینکه
دیگه با این نهادها وجود میاد. یعنی مادامی که این نهادها نیست ما حق خودمون رو تو خیابون ها از همدیگه میگیریم، ولی الان مراجعه میکنیم به یه نهادی که میتونه در مورد ما قضاوت کنه. یعنی این خودش تمدن میشه به نظر من. یعنی خود این مناسبات با خودش تمدن میاره.
این که یک جامعه قانونمند و صاحب یک نظام مثلا آموزشی میشود، اول این که احتیاج به ثروت داره، احتیاج به حد پیشرفتی از اقتصاد داره. بعد خود ما مگر فرهنگ رو چی میبینیم؟ فرهنگ رو هم موزیک میبینیم، تئاتر میبینیم، ادبیات میبینیم،
مناسبات بین
انسان. این که یک جامعه تا حدودی نه مطلق خیلی ایدئال قانونمند میبینیم، این که آدم ها مرزهایی برای خودشون شناختن، اون مرزها را تلاش میکنن که مخدوش نکنن، زیر پا نذ، اینا همه علائمی از فرهنگ دیگه. حالا ما برداشتمون از فرهنگ شما میگه آنچه در این کشورها نیرومند است اقتصاد دولتی، یعنی کشورهای عقب مونده، و اداری است، نه اقتصاد بازار رقابتی. نام هر پدیده ناخوشایندی در یه اجتماع از دزدی و غارت گرفته تا زورگویی و استبداد را سرمایه‌داری گذاشتن از روح علمی به دور است. گویی که پیش از سرمایه‌داری مثلا توی مناسبات فئودالی و پیش از فئودالی نه دزدی بوده است و نه غارت بوده است و نه بی اخلاقی بوده و فقط این چیزا با ظهور سرمایه‌داری ظاهر شده است. اینه دیگه. یعنی معنیش سرمایه‌داری، یا دقیق‌تر بگوییم نظم اقتصاد بازار رقابتی، تعریف معینی دارد. سرمایه‌دار توصیف‌های دلبخواه از آن در بهترین حالت نشانی سهل‌انگاری است. فاشیسم و نازیسم هیچ قرابتی با سرمایه‌داری ندارند. آنها خواهان اقتصاد متمرکز دولتی هستند، فاشیسم و نازیسم، و این یکی دولت را از دخالت در اقتصاد برحذر می‌دارد. یعنی سرمایه‌داری دولت را از دخالت در اقتصاد برحذر می‌داره، در صورتی که فاشیسم و نازیسم به اعتبار سرشت و ماهیتی که داره بایستی توتالیتر باشه، بایستی حتی اقتصاد را متمرکز زیر نظر داشته باشه، و این برای سرمایه، برای اقتصاد مرگ است. یعنی شما زمانی که بخواید اونو متمرکزش کنید و از آزادیش جلوگیری کنید. این معنیش این نیست که خوب از سرمایه‌داری. ما داریم سرشت سرمایه‌داری رو نسبت به اون یکی توضیح میدهیم، در واقع تبیین و تحلیل مناسبات سرمایه‌داری که چه ایگنشافت‌هایی، چه خصوصیاتی دارد. تمرکز امر اقتصاد در سرمایه‌داری مرگ اونه. معنیش اینه که همه چیز تحت کنترل باشد. سرمایه‌داری میگه من باید آزاد باشم که هر کاری دلم میخواد بکنم.
این در واقع برخورد اقتصادی میکنه.
بله.
یعنی فاشیست و نازیست و نسبتش با سرمایه‌داری به یه برخورد
اقتصادی، جنبه اقتصادی توضیح
میده. جنبه اقتصادی داره نظام توضیح
میگه فاشیسم و نازیسم هیچ قرابتی با سرمایه‌داری ندارن. آنها خواهان اقتصاد متمرکز دولتی هستن و این یکی یعنی سرمایه‌داری دولت را از دخالت در اقتصاد برحذر می‌دارد. اینکه برخی از سرمایه‌داران بزرگ با نازی‌ها همکاری کردند دلیل یگانگی سرمایه‌داری و نازیسم نیست. همچنان که پشتیبانی مالی و فکری انگلز که سرمایه‌دار بود از مارکس و کمک‌هایش به نشر اندیشه‌ها و نهضت‌های کمونیستی دلیل بر یگانگی سرمایه‌داری و کمونیسم نمی‌تواند باشد. آقای دکتر رحیمی این توی ویماس درسته اون کوره‌های چیز آدم سوزی که اسمشو
متاسفانه
بوخنوالد بوخنوالد اسم اون محلیه که اونجا توی اونجا که وقتی شما میرید توی نزدیک ویمار یه خانواده صاحب صنعت و کارخونهی بوده که اونجا کوره های آدم سوزی میساخته برای هیتلر که نمونه هاش هم اونجا هست. خانواده هم اونجا به لحاظ تاریخی ثبت شده نامشون و اونا زمانی که جنگ میشه تولیدشون رو به تولید کوره های آدم سوزی تغییر میدن. ولی خب ما که از اون نمیتونیم به این نتیجه برسیم که سرمایه‌داری کوره آدم سوزی درست کرده که ده ها و صد ها سرمایه دار ورشکست شدن، فرار کردن یا چیزشون سرمایه هاشون تو جنگ نابود میشه. شما نگاه میکنید لازم به اون نمونه های تاریخی نیست که ما کم اطلاع داریم. شما همین امروز توی ترکیه یه بمب منفجر میشه، اول کسی که ضرر میکنه سرمایه دار ها هستن، برای اینکه سرمایه داری جانش در امنیته، در نبود جنگه، در نبود خشونته.
حالا اینکه بعضی سرمایه‌دارا هستن که مثلا با جنگ مثلا سال سود میشن، حالا جنگ هم هستن
ولی باز هم اون معنیش این نیست که نظام سرمایه‌داری این خوی و سرشتو داره.
اونو سودش در اسلحه و
اون به دلیل نوع کاری که میکنه
سودش در فروش اسلحه هست، فروش در جنگ.
تو مملکت خودش آرامش هست،
اصلا هر
جای دیگه کار
میکنه. آره ولی میگم یعنی واضح هم اونم یه عده هست. این که سرمایه داری که میگید اصولا درست هست، در صنعت اقتصاد به دبستان باید آرامش باشه، این واقعا درسته. صنعتی که توریست داره، صنعتی که نمیدونم کارخونه میخواد ماشین میخواد بفروشه، باید آرامشی باشه دیگه که بتونه این راه، این حرف درسته. منتها هستن سرمایه داری
از این جنبه مهمه، این از این جنبه مهمه که ما میبینیم که مارکسیست ها خیلی خیلی با استدلال های آبکی فوری میگه که سرمایه دارا اسلحه شون رو میخوان بفروشن، سرمایه داری اسلحه شون میخواد بفروشه، جنگ را انداخته. اصلا توضیح مطلب به این سادگی نیست. این میتواند یکی از پارامترها یا فاکتورهایی باشد که در کنار هزار تا فاکتور دیگه باعث شده که مثلا یک اتفاقی بیفته.
خب نه جنگ هم شما با چاقو با گرز و تبر هم میتونی بکنی و کردی.
آره
زمانی که
انسان ها اصلا بدون اسلحه سازی اصلا
امپریالیستی نبود،
تمام تاریخ با هم کشتن هم دیگر رو خوردن،
اسلحه نبود، هیچ صدور اسلحه هم بود، کارخانه اصلا تفنگ درست نشده بود، با شمشیر هزاران میلیون نفر که آدمو میکشتن تو همین مناطق. بنابراین اون ابزارش فرق کرده. یعنی شما وقتی یه جای جنگ بروز پیدا میکنه نه به خاطر اون اسلحه، جنگی ممکنه بین چیز اتفاق بیفته با چاقو و چماق و جنگی ممکنه اتفاق بیفته با اسلحه. یعنی در واقع موضوع جنگ موضوع ابزارش نیست.
آقای دکتر رحیمی معتقدند که توسعه تجارت و صنعت نه تنها موجب صلح آمیز شدن روابط بین انسان ها نشد، بلکه به تشدید اختلافات طبقاتی و جنگ و خونریزی انجام. ایشان در تأیید قضاوت خود از کتاب سرمایه کارل مارکس که بیش از 100 سال پیش نوشته شده است شاهد آوردند. اما در این 100 سال اخیر چه اتفاقی افتاده است؟ راجع به کشورهای غربی که سرمایه‌داری پیشرفته توشونه که مورد توجه مارکس هم بود، مارکس
بیشتره.
آره این مقدار قدقیقه، چون مارکس آینده سرمایه‌داری رو
سرمایه‌داری غرب رو مورد بحث قرار داده بود، سرمایه‌داری آنگولا رو مارکس راجبش صحبت نکرده بود. این موضوع، این حرفی که الان ایشون میخواد بزنه، میگه آیا در این 100 سال اخیر، 100 و اندی سال اخیر چه اتفاقی افتاده است؟ آیا اختلافات طبقاتی در جوامع غربی تشدید شده است؟ اینو منظور اینه که آیا سطح زندگی انسان غربی نسبت به 150 سال پیش پایین رفته یا بالا آمده؟ آیا کارگران هنوز هم 17 ساعت در شبانه روز کار میکنن؟ در اون زمان میکردن؟ یا 7 ساعت و حتی کمتر از آن؟ این کاهش ساعات کار باعث از بین رفتن سرمایه‌داری شده است یا اینکه نشانه نوع پیشرفته آن است؟ آیا تغییر حکومت در این جوامع همانند جوامع واپس مانده و غیر سرمایه‌داری توأم با جنگ و خونریزی بوده است یا از طریق صندوق‌های رأی و روابط صلح‌آمیز؟ در عرف بین المللی و در واقعیت تحریم و محاصره اقتصادی عملی خصمانه تلقی می شود یا توسعه تجارت و صنعت؟ منظورش اینه که حتی شما امروز توسعه اقتصادی و تجاری رو وقتی جلوش رو بگیرید در عرف بین الملل نوعی در عرف بین الملل برخلاف اون چیزی که مارکسیستا سابق میگفتن هجوم امپریالیستی سرمایه‌داریه، امروز شما نگاه کنید همین کشور خود ما، کشور ما 4.5 دهه پیش گفت ما خودمون آمریکا رو تحریم میکنیم، ما اصلا اقتصاد مال خر است، ما اصلا هیچ احتیاجی به رابطه اقتصادی با جهان نداریم. شما امروز نگاه میکنید که از رهبر کشور تا پایین اومدن دارن میگن که چرا تحریم های آمریکا برداشته نمیشود. منظور معنای این حرف چیست؟ یعنی چرا رابطه اقتصادی ما با دنیا رو دارن قطع میکنن؟ اینو نوعی جنگ علیه خودش میدونه. ما سابق بر این اینجوری ما مارکسیست ها توضیح میدادیم که امپریالیست ها از طریق ورود اقتصادی خودشون میخوان قارت کنن، در صورت که ما عکس اینو داریم. ما نمیدونم منظورم روشنه یا نه. یعنی زمانی
ما میگیم بیاییم ما رو قارت کنیم،
آره، با اون استدلال منظور بهترین بیان اینه، با اون استدلال و اون نگاهی که مارکسیست ها به سرمایه داری دارن که میخوان برن جهان را قارت کنن، در واقع بسیاری از کشورها که امروز تحریم میشن به لحاظ اقتصادی حرفشون اینه که باباجون بیاید ما رو غارت کنید. معنیه، ولی این نیست. مناسبات و فعل و انفعالات اقتصادی چنین فونکسیونی نداره. اینم به معنی این نیست که هیچ کشوری دوست ندارد توسعه طلبی و سلطه‌گری کنه، ولی توضیح سلطه‌گری کشورها و قدرت‌ها از این مسیر و این مجرا نیست، از مسیر مناسبات اقتصادی. اونو بایستی در جای دیگری جستجو کرد. در جلسه قبلم اشاره کردیم، هانا آرنت، از جمله هانا آرنت گفته بود که نازیسم و فاشیسم از توضیحش مناسبات اقتصادی نیست، اتفاقا جای دیگری است و چیز دیگری که اون دفعه نقل قولش رو خوندیم، اگر چیز باشه دوستان میتونم مراجعه کنم. ولی این بماند. در قسمت بعدی جلسه این بحثو که موسی غنی‌نژاد با مصطفی رحیمی در این سطح و در این وجه یا بعد خودش دنبال کرد یک بار دیگه برمیگردیم. علت این که گفتم که کتاب نظام های نوآیین در اندیشه سیاسی رو امروز بیاریم این بود که در به گونه نظری فلسفی اندیشه های جان لاک که در واقع پدر شاید بشود گفت دفاع از مالکیت در اندیشه های جدید هست یا توضیح امر مالکیت هست، یک بار دیگه این بحث رو نه از دیدگاه اقتصاد سیاسی که موسی غنی نژاد اینجا تو این کتاب دنبال میکرد، بلکه به نوعی از یک دیدگاه فلسفی سیاسی مجدداً بهش میپردازیم. شاید البته توی جلسات گذشته دائم پراکنده اشاراتی بهش داشتیم به دیدگاه های جان لاک، چون آدام اسمیت و آدام فرگوسن و کسایی که میدونیم شوتیش آف کلرون، یعنی روشنگری اسکاتلندی، اینا بنیاد نظرشون جان لاک بوده، یعنی جان لاک راه رو باز کرده بود که اینا بتونن اون امر حوزه مستقل امر اقتصادی رو ببینن. اینو به نوعی جان لاک مطرح کرده بود با بحث مالکیت خودش، چون اولین کسی که با طرح نظریه حقوق طبیعی مدرن دفاع میکنه و توضیح میدهد، تبیین میکنه امر مالکیت و جان لاک، و از بحث جان لاک، از بحث فلسفی سیاسی جان لاک که روشنگری اسکاتلندی، اون بحث رو در حوزه اقتصاد سیاسی که میگه منافع خصوصی و منافع جمعی، اون بحث رو ادامه میده. ولی پیش از اون که من مستقیم وارد دیدگاه جان لاک بشم، اولین که از اول فصلش رو معرفی کنم، فصل چهارم از کتاب نظام‌های نوآیین در اندیشه سیاسی، انتشارات مینوی خرد، آخرین نوشته و کتاب جواد طباطبایی هست. تحت عنوان فلسفه سیاسی آزادی جان لاک، فصل رو با یک نقل قولی از ولتر شروع کرده طباطبایی، گفته که شاید هرگز مردی فرزانه تر، روشمندتر و منطقدانی دقیق تر از آقای لاک وجود نداشته است. با این همه او ریاضیدان بزرگی نبود.
این از ولتر،
ولتر گفته،
ولی مقصود ولتر معلوم نیست چیه واقعا، یا شاید در یک شارتی که باید ببینیم منظورش چی هست.
خب اون موقع قدیم خیلی ریاضی
عالی، ولی در چه رابطه ای؟ هر تیکه ای آورده معلوم نیست. در
افلاطون هم گفته بود که کسی که ریاضی نمیدونه،
آره
توی آکادمی اجازه نداره وارد بشه. فکر میکنم که تو تمام حکمای قدیم بنیاد چیز بنیادیشون ریاضی بودن، یعنی با ریاضی دانی اصل.
کنایه به کنایه به لاک، ولی این کنایه چی هست من این نفهمیدم. بعد آثار ولتر آدم بخونه ببینه منظورش چیه. این کنایه که ریاضی نمیدونه، یعنی در نتایج توریکش آشکار میشه.
آره خود باید فهمید، ولی من فهمیدم.
نه اونو میفهمم که چی میگیم.
که ولتر خواسته اون نظام علمی قدیم رو به این طریق یه شکافی هم توش ایجاد کنه. که این که قدیم اصل اصلی، یا این که یه کسی بتونه فیلسوف باشه. آره. یعنی چون
حتما ریاضیدان،
حتما ریاضی. آره من تصورم
از او برزایی.
برای اینکه زمینه بحث جان لاک رو بهتر متوجه بشیم و اینکه کتاب رو اصلا این کتاب،
یعنی الان ادامه میدی یا تو بعد از پازه؟
الان مگه چقدر صحبت وقت که داریم؟ الان 10 دقیقه.
اوکی منظورم.
کتاب درباره حکومت جان لاک بر چه زمینه‌ای در واقع مطرح میشه. میدونیم که فردی بود به نام رابرت فیلمر، همزمان با ما جان لاک بود، کتابی داشت به نام پدر سالار. در واقع اون قدرت مطلق حاکمیت رو ناشی از حق الهی میدانست و دفاع میکرد، میگفت که من خیلی فقط برای این که بحث رو وارد بشیم توی مطلب به کتاب توضیح بیشتری داده خواهد شد، و میگفت که همون جور که پدر حق ولایت بر فرزندش رو داره، شاه هم حق ولایت بر رعیت رو داره و اون قدرت مطلق حاکمیت رو دفاع میکرد و میگفت اساسش هم ناشی از حق الهی است. و در واقع لاک با این نظریه و مبنای نظریه رابرت فیلمر درگیر میشه و این کتاب زمانی نوشته میشه که این مباحث خیلی مباحث رایجی بوده در اروپا و طرفداران خیلی زیادی داشته. بحث دفاع از آزادی، آغاز بحث این که انسان انسان است و نه رعیت، در واقع با لاک شروع میشود. یعنی به عبارت دیگه اگر من برداشت خودم رو بگم، اون چیزی که ما میگیم یک وجه، یک حیثیتی از انسان که گفتیم سوبیکته و انسان رو رعیت میخواد از رعیت بودن خارج کنه، این با بحث لاک شروع میشه، بدون اینکه خود لاک خیلی صریح اینا رو از به قول معروف کنار هم بذاره، ولی آغاز انسان به مثابه انسان و انسان مدرن بحثاش با خود لاک شروع میشه بدون اینکه مشخص اونا رو توضیح بده، ولی لابلای حرفایی که میزنه دائم جا به جا متوجه میشیم که این داره از یک انسان جدید صحبت میکنه، گرچه دیدگاهایی هم داره راجب حکومت، قرارداد اجتماعی فلان که مورد نقادی قرار گرفته، دیدگاهای مختلفی راجبش عرضه شده، اون جنبه هاش هم بحث خودشو داره، ولی اون چی که ما اینجا دنبالش هستیم اینه که لاک حوزه ای رو در واقع عناصری مهمی رو از حوزه اجتماع که ما گفتیم که چگونه شکل گرفت که بر اون زمینه جامعه مطرح شد و روی اون جامعه علوم اجتماعی مختلف شکل گرفت، اولین بحث‌های نظری جدیشو لاک مطرح میکنه. البته هابس پیش از اون مسئله فرد رو مطرح میکنه، حق طبیعی، ولی با لاک این خیلی بست پیدا میکنه. امروز ما ببخشید بیشتر میخوام چیز دیدگاه‌های لاک، ولی برای اینکه دقیق‌تر این حق الهی پادشاه یا حاکمیت رو از دیدگاه رابرت فیلمر از کتاب پدر سالار بدونیم، من یکی دو تا پاراگراف میخونم که آغازش هست 264، ولی فصل کتاب از صفحه 259 فصل چهارم شروع میشه. ما اونجا زندگی نامه لاک هست و اینکه چه دورانی رو طی کرده، تاریخ نگارش این کتابش درباره حکومت چی بوده و زمینه های انتشار اونو مطرح میکنه که دوستان میتونن چیز بخونن. ما اون قسمتیشو که بیشتر یک مقدار جنبه مفهومی و نظری داره و برخی از پاراگراف ها رو اینجا با هم
میخونیم. من تو گفتی آبارش از 259 از 249
242 هم زیرنویسش یه توضیح داده در واقع بین دو تا حزب ویگ و توری ها.
اونو بعدن
وارد میشه. بعدن نگاه که این در واقع
همون
فیلمر چیز بوده روسی، یعنی در واقع اسم توری هاست که میگه روی پادشاه باید استقلال داشته باشه، سلطنت موروثی بوده، اونا نظارت بیشتری به پادشاه
می‌داشتن. بله این دوتا حس حسایی هن که اون موقع بین پارلمان و شاه جنگ میشد و چارلز دوم چارلز اول اعدام شد و اینا، این همین بین این دوتا
در واقع توریسی یعنی یک حزبی هم بوده.
آره ریشه های دینی هم داشته، مسائل پروتستانتیسم و کاتولیسم و اینا هم قاطی بوده، خیلی پیچیده بوده. حالا ما یه مقدار صفحه 264 رو البته من وقتی میخونم ممکنه که یه دفعه قطع میشه، یه چند خط این بر اون بر میشه دیگه. این صفحه 264 پاراگراف تقریبا وسط صفحه میگوید اجمال سخن فیلمر این است که آدم ابوالبشر، یعنی حضرت آدم، اون آدم و هوایی که میگی، یعنی همه این بحثا به نوعی ریشه دینی هم داره. یعنی فیلمر میگوید که آدم ابوالبشر بر فرزندان خود اقتدار نامحدود یا ولایت قهری داشت. هر کجاش ناروشنه وای میستیم، هر کجاش که روشنه میریم جلو، یعنی و با رحلت او همین اقتدار یا حق پدری به شهریاران انتقال پیدا کرده که در نظر فیلمر همان حق حاکمیت الهی مطلق پدر و پادشاه بر جان و مال و آزادی فرزندان و رعیت است. پس فیلمر بحثش رو از حضرت آدم میگه، بعد از اونم همون این به پادشاه هم انتقال پیدا کرده، این اقتدار مطلقی که حق پدری بوده، میگه اون از اونجا میاد. و پدر و پادشاه میتوانند، یعنی همون جور که پدر میتونه، پادشاه هم میتوانند حق خود نسبت به جان و مال آنان را به دیگری انتقال دهند، یا آنان را که بردگانی بیش نیستند اخته کنند و به دلخواه خود آنان را به کار گیرند. زیرا پدر بله دائم هر کجا که توی گیوم از سخنان خود فیلمره، الان شما همه داریم متن رو میبینیم، تمام اون جاهایی که تو گیوم از مربوط به فیلمره. زیرا پدر مانند شهریار ارباب و مالک همه چیز است و اراده نامحدود او قانون اوست. بدیهی است که توصیف فیلمر از اقتدار نامحدود پدر و شهریار که به گفته لاک قدرتی هولناک است و استدلال او در امری چنین خطیر به نظر لاک روشن و واضح و قانع کننده نیست. میریم روز صفحه 265 4 خط بعد. شگفت این که فیلمر در چنین گفتاری که ادعا می کند اصل نادرست آزادی انسان را رد کرده است، جز به ولایت مطلقه آدم ابوالبشر استناد نمی کند. و شگفت‌تر این که من در همه رساله پدر سالار او، جان لاک داره میگه، نه جز تظاهر به دلیلی برای استقرار بنیادهایی که به حکومت میدهد میابم و نه چیزی که شباهتی به استدلال داشته باشد، مگر عبارتهایی از این سنخ که فیلمر در رساله خود آورده است به عنوان تأییدی بر این حق طبیعی قدرت شاهی. بر این حق طبیعی قدرت شاهی ما ملاحظه می کنیم که ده فرمان قانونی را که اطاعت از پادشاه را دستور می دهد در بیان زیر می آورد. من برای توضیح مطلب باید بگم که فیلمر بسیاری از جاها که استدلال می کنه استدلال دینی می کنه، یعنی وقتی که داره میگه که ولایت پدر بر فرزند، یا بعدن این معنا و مضمون این ولایت به شاه هم منتقل می شود نسبت به رعیتش، یعنی نسبت به مردمی که برش داره حکومت میکنه، میگه که این اصل رو از ده فرمان، از آلت تستامنت، از تورات یا دیانت یهود، میگه که اینا رو از اونجا داره میاره. البته جان لاک وارد یه بحثی میشه، میگه من استدلال نمیبینم توی این چیزا. اینجا حالا صحبتش اینه، وقتی همه فصل آدم بخونه متوجه میشه، من خب خیلی جاها رو نمیخونم. میگه که
اصلا برای این استدلال که چرا باید از شاه فرمان ببریم، اینو آورده
اینو میگه که میگه که تو میدونیم که ده فرمان یکی از اصلاش اینه که به پدر و مادر خود احترام بگذار. حالا بعدن جان لاک یقه فیلمی رو میگیره، میگه که حتی مادر رو حذف کرده، ده فرمان رو استدلال کرده ولی مادرش هم حذف کرده، برای اینکه بتونه اصل پدر سالاری خود رو جا بیاندازه از دیدگاه دینی، و توضیح میده که چرا مادر رو حذف کرده. پس وقتی که اونجا ده فرمان میشه، مثلا دروغ نگو، دزدی نکو، اینا
نکش،
آدم نکش، اینا همون عهد قدیم و ده فرمان یهودی هست. میگه که به عنوان تأیید بر این حق طبیعی قدرت شاهی، ما ملاحظه میکنیم که ده فرمان قانونی را که اطاعت از پادشاه را دستور میدهد در بیان زیر میآورد: پدر خود را محترم بگذار، بدار ببخش، مادر نیست، گویی که هر قدرتی در اصل از شخص پدر ناشی میشود. لاک پیشتر نیز به ناقص بودن نقل قول از عهد عتیق اشاره کرده بود، گفتم بهتون، به طنز می افزاید که در این صورت چرا نتوان گفت که ده فرمان با بیان اینکه مادر خود را محترم بدار، ما را به اطاعت از شهبانوها نیز مجبور کرده، گویی که هر قدرتی در اصل از شخص مادر ناشی شده است. ببینید وقتی به جنس بحث توجه کنیم، میبینیم که لاک داره از جایی وارد میشود و معنایی را داره صحبت میکنه که میخواد رعیت بودن انسان رو دائم میبره زیر سوال، یعنی میخواد انسان صاحب اراده رو بیان کنه در مقابل بنده، در مقابل برده، در مقابل انسانی که رعیت شاه هست یا پدر است، یا استدلال های با استدلال های دینی به صلاح اون رابطه رو مشروعیت میداد اون زمان. یعنی لاک آغاز میکنه یه بحثی و مشروعیت رابطه خدایگان و بنده رو داره میبره زیر علامت سوال، و این برای اون زمان بحثی است که همون آغاز توضیح فرد آزاد انسانی است.
فرد آزاد برای همین زبان ملان
الان هره نه آغاز
الان تو کشور ما در واقع همشه دیدگاه یه دیگه
اجازه بدهید کجا گفتم 200 به 282 هم یه گروز میزنیم بعد بر میگردیم. 282 دوباره میگه که لاک اینجا میخواد بگه که این قدرت پدر و پدر سالاری هم حتی ماهیتش و سرشتش با قدرت سیاسی که حاکمیت باشه دوتا چیز متفاوته. قدرت پدر و پسر یه قدرت گذراست، وقتی که بچه بزرگ میشه دیگه از فرمانبری پدر خارج میشه، دوره سفارتش تموم میشه، ولی زمانی که فیلمر داره اون توجیه میکنه حاکمیت مطلقه و ناشی از منشأش رو الهی میدونه و اونو مطلق میدونه و اونو پایدار میدونه، میگه اینا اصلا دو تا چیز متفاوته، اینا تو اینو هم مطلق میدونی هم پایدار، در صورتی که حتی پدر ولایتش بر فرزندش گذراست. میگه این دو قدرت، یعنی قدرت پدری و سیاسی، به طور کامل متمایز و جدا از هم هستند. 282 پاراگراف پایین پیدا شد. این دو قدرت
یومن.
یا از اولش میخونم، از پاراگراف میخونم. اقتدار پدر و مادر محدود، موقتی و نیز قابل انتقال به غیر است و این تفاوت آشکاری با قدرت قانونگذاری دارد. این دو قدرت یعنی پدری و سیاسی به طور کامل متمایز و جدا از هم هستند، بر مبناهای متفاوتی استوار شدند و غایت‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. هر رعیتی پدر نیز هست، یعنی شما حتی اون رعیتی که رعیت پادشاهی خودش پدره و فرزند داره، یعنی بر اون فرزندش ولایت داره. هر رعیت این پدر نیز هست و دارای همان اقتداری بر فرزندان خود است که پادشاه بر فرزندان خود دارد. هر پادشاهی که پدر و مادر او در قید حیات هستند، نسبت به پدر و مادر خود همان وظیفه و اطاعتی را باید به جای آورد که پس در این فرد از رعیت در قبال پدر و مادر خود به جای می آورد. استدلال رو می‌بینید؟ یعنی داره با حتی منطق استدلال دینی خود رابرت فیلمر داره توضیح میده که تو توی چیزات پر از تناقضه، یعنی حتی اونی هم که میگی استدلال میکنی درست نیست.
یعنی خود اون پادشاه هم باید به پدر مادر
احترام
بذاره،
رعیت هم که رعیت اونه خودش بچه هایی داره که بچه هاش بایستی به خود اون احترام بذاره،
یعنی میخواد این دوتا چیز رو از هم جدا بکنه.
ولی قدرت آره، قدرت حاکمه یک اقتدار مطلق داره بر کل جامعه.
یعنی به نظرم این بخش اخلاقی موضوع سیاسی که رابطش با قدرته اصلا داره جدا میکنه،
جدا میکنه.
یا خود پادشاهش هم که اون همه مثلا قدرت داره باید به پدر مادر خودش احترام بذاره، این ربطی به چیز قدرت نه. سیاسی نداره.
میگه اون استدلال نیست اصلا، مبانیشون میگه دو تا چیز متفاوته. وقتی میگه مبانیشون متفاوته یعنی متوجه میشیم اونو نمیشه تو دائم براش دلایل دیگه ای هم میتونی بیاری. و این وظیفه و اطاعت هیچ مرتبه یا بخشی از آن سلطه‌ای را که پادشاه یا صاحبان مناصب حکومتی بر تبعه خود دارند شامل نمی شود. اینا همه از کتاب درباره حکومت، اون پایین که می بینیم 3-2 هم پاراگراف و صفحه و اینا رو داده. تمام این ترجمه ها هم خود طباطبایی از کتاب جان لاک ترجمه کرده، از هیچ کجا از ترجمه فارسی نیاورده. به خلاف بخونم، بله، به خلاف هابس که بران بود که پیش از آن که دولتی تشکیل شود جامعه ای نمی توانست وجود داشته باشد و وضع طبیعی جامعه در معنای دقیق آن نبود، لاک که به نظر می رسد نخستین فیلسوف سیاسی است که میان تمایز میان جامعه مدنی در تداول جدید آن و دولت وارد کرده است، انسان را موجودی اجتماعی می داند و بران است که خداوند انسان را موجودی اجتماعی آفریده است. دریافت لاک از اجتماعی بودن انسان را نباید با به تبع مدنی بودن انسان در اندیشه سیاسی ارسطو یکی دانست. در نزد معلم اول یعنی ارسطو، انسان به خلاف برخی از حیوانات که به طور اجتماعی زندگی می کنند، بر حسب طبیعت موجودی است که در مناسبات شهروندانه وارد می شود. این یه مقدار با بحث ما چیز داره، گرچه آشناست و اینا، ولی فعلا وارد اون نمیشن. بیشتر میخواستیم با دیدگاه های فیلمر آشنا بشیم. از دوباره بر میگردم به صفحه 268 و 269. فکر کنم که اگر یه استراحت بدیم بد نیست. مقدار موافقید اگر یه استراحت بدیم بعد دوباره شروع می‌کنیم؟